أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که انشالله خاطر شریفتون هست، فقط من یادآوری میکنم همسو بشه باز ذهنهامون، که ما در سیر بحث توحید امامیه تمرکز کردیم و توجهمون رو بردیم در یکی از وجوه بحث توحید که اون بود معرفت الله. معرفت الله یعنی فارسیش یعنی چی؟ یعنی شناخت خدا، ترجمه عادی داره. بحث رو بردیم در موضوع معرفت الله، گفتیم بیایم معرفت الله رو یه خود درش دقیق بشیم، کنکاش کنیم، ببینیم به چه معناست، چه وجوهی داره، چه تحلیل هایی راجبش شده. در بررسی بحث معرفت الله ابتدا اومدیم یه تعریفی ارائه دادیم از بحث شناخت ذات خدای متعال. راجب کلمه ذات سخن گفتیم، گفتیم ما منظورمون در بحث معرفت الله شناخت مخلوقات خدا نیست، توجه به افعال خدا نیست. در بحث معرفت الله تعقیب کننده ی تصورات و توهمات راجع به خدای متعال نیستیم. میخواهیم اتفاقاً به همین تعبیر متوجه و متذکر ذات خدای متعال بشیم. به ما گفتن در ذات تفکر نکنید، پس چطور ما میخوایم به موضوع معرفت خدای متعال، معرفت ذات خدای متعال بپردازیم؟ ما نمیخوایم بیایم با ذهن خودمون، با تصورات ذهنیمون، با مشاهده افعال خدا برای خدا تحلیلی ارائه بدیم. اینو لطفا دقت کنید، اگر ما بیایم بر اساس مخلوقات خدا، بر اساس ذهنیت‌های خودمون بخوایم راجع به خدا سخن بگیم، این مسیر غلطه. ما اینو میفهمیم، اینم تایید میکنیم. سخن در این است که در گام دوم گفتیم بحث معرفت الله در بیان اهل بیت علیهم السلام در توحید امامیه به چه معناست. روایاتی رو خوندیم، نتایجی هم ازش استخراج کردیم، حدود 10 نتیجه گرفتیم. گفتیم از این روایات برمیاد که ما جز پذیرش معرفت خدای متعال و قبول این معرفت و تسلیم شدن در برابر این معرفت هیچ وظیفه ای در موضوع معرفت الله نداریم، چون نه توانشو داریم نه قدرتشو داریم. وقتی هم چیز قدرتشو نداریم، وظیفه ای هم نسبت بهش نداریم. پس اگر میخوایم راجع به معرفت الله سخن بگیم، نه که بگیم ما باید چی کار کنیم، میخوایم راجع به این اعطای معرفت سخن بگیم. به یه معنای خیلی مکانیزمش هم نمیفهمیم، منتها متوجه میشیم که این معرفت به همه مخلوقات عنایت شده است. اصلا همه با این معرفت به این دنیا آمده اند، از عوالم ذر پیش از این. راجب عوالم ذر سخن نگفتیم، اونجا چه اتفاقایی میفته، یک عالم بوده، چند عالم بوده، تو هر مرحله چه اتفاق افتاده، اصلا بوکای نداریم. میگیم آقا شما با معرفت الله وارد این دنیا شده ای. پس اگر میگوییم شما معرفت خدای متعال را داری، منظورمون این است یادتونه گاهی برای شما مثلا سوال میشد یعنی چی مثلا من این معرفت رو دارم؟ یعنی در بهترین شکل ممکنی معرفت برای شما حاصل شده است، معرفت بالمعاینه بوده، معرفت شهودی بوده، معرفت واضح و آشکاری بوده است. گفتیم بعد از این که ارزیابی کردیم این معرفت الله بالله در کلام معصومین به چه معناست، به جهت این که ارزیابی کنیم ببینیم آیا ما خوب اون مفهوم رو متوجه شدیم یا نه، و به جهت این که متوجه بشیم که ما کوچک و متواضع در برابر غیر معصوم نیستیم، ممکن است کسانی که ما اونها رو بزرگ بداریم در این موضوع درست بیانی نداشته باشن، و به جهت این که یه نوع آزمونی هم حاصل بشه و این بیان سخنان کسانی که تو این زمینه ها حرف زدن بتونه برای ما یک ملاکی باشه از این که چقدر بحث رو خوب فهمیدیم، اومدیم گفتیم ما یه تعدادی از افراد رو انتخاب میکنیم، نظرشون رو و برداشتشون رو و توضیحشون رو راجع به بحث معرفت الله بالله میخوانیم. بعضی از این نظرات درست بود، بعضی از نظرات یه خورده درست بود، بعضیاش خیلی پرت بود، بعضی از نظرات بود مثلا بعضی از بزرگان این موضوع رو توضیح نداده بودن، یه جور دیگه توضیح داده بودن، معرفت الله بالله توضیح نداده بودن. ما گفتیم هر دفعه میگیم برای اینکه ما درگیر و مواجه با آدما نمیخوایم بشیم، نه که حراسی داشته باشیم، نه اینکه من بگم این میفهمه یا نمیفهمه سودی برای من نداره، من باید ببینم اون حقیقت چیست. شاید اینو قدیم اشاره کردیم، مجدداً اینجا به مناسبت من یادآوری میکنم، کسانی بودن خیلی آدمای بزرگی هم بودن ولی این جمله رو گفتن، منم به عنوان یه آدم کوچیک این جمله رو تکرار میکنم، گفتن ببینید ما به عنوان یک نوار، ما به عنوان یک گزارش کننده بحث را برای شما میگوییم، توش اگه بحث اخلاقی داشت، من حالا خیلی بحث اخلاقی سعی میکنم نگم چون خودم ممکنه عامل نباشم، اگه توش بحث اخلاقی داشت، بحث اعتقادی داشت، بحث تذکری داشت، من دارم میکوشم به عنوان یک همکلاسی شما، به عنوان یک همجلسه‌ای شما، دارم سعی میکنم مطلب را با استناد به آیات و روایات بیان کنم. هر جاشو شما فکر کردید این بیراه است، مستند به آیات و روایات اعلام کنید. هر جاشو فکر کردید غلطه، مستند به آیات و روایات اعلام کنید، با هم گفتگو میکنید. هر جاش روشن نبود بگید تبیین میکنید. اگه تونستید منو قانع کنید که یه جاییشو من اشتباه دارم توضیح میدم بگید. ما قرار نیست ببینیم خردمند چی میگه بگیم خب این درسته حتما به خاطر اینکه بیشترم من کتاب خونده، و قرارم نیست بگیم خردمند غلط میگه چون من خیلی خوشم نمیاد ازش. نه، ما دنبال یافتن حقیقتیم، میخوایم ببینیم توحید، میخوایم ببینیم معرفت الله بالله در بیان معصومین علیهم السلام چیست. اگر یه روزی هم دیدیم که این کسی که داره بحثو برای ما میگه منحرف شد، دست از دین و خدا و پیغمبر برداشت، به این معنا نیست که این سخنانی که من وجدان میکنم بر اساس قرآن روایت درست است، این حرفا غلط باشه، این آدم بیراه رفته. این نکته مهمه به خاطر اینکه میخوایم شما به تعبیر یه خورده قشنگ و شیکش میخوایم حر بحثو بشنوید، آزادانه بحثو بشنوید، تسلیم بحث نشوید. بله، وقتی شما متوجه میشید یک آدم با تقوایی یا آدم تفحصگری که بهش اعتماد داریم یه بحثی رو داره توضیح میده، من ممکنه تو این بحث بهش اعتماد کنم، بگم خب این بحث رو میسکه درست فهمیده، تحلیلش رو برای من بیان میکنه، مستنداتش رو میگه، خب من درک میکنم میپذیرم. اما وقتی که از شما خواسته میشه لطفاً به میدان بیاید بحث کنید، رد کنید، نقد کنید، برای این است که قائم به سخن یک فرد نباشید. به یه تعبیری این شعر رو میخوایم در جلسه‌مون پیاده بکنیم که لازم نیست شما حق استاد را نکو بدانید، نه، شما حقیقت بحث رو توجه کنید. ببینید این بحث جایش بیراه نیست. الان من امروز میخوام از چند نفر بیانی بخونم، شما ببینید این با اون روایات ها میخونه نمیخونه. اگر یادتون رفته بود مراجعه کنید ببینید، فایلشو دوباره بشنوید، روایتشو برید ببینید. در این فضا ما میرسیم به فرد سومی به نام ببخشید در این فضا میرسیم به فرد دوازدهم، مرحوم سید علی خان حسینی، متوفی 1120 میشه بعد از مرحوم علامه مجلسی حسینی. ایشون اینجوری میگه: میگه همون مثال مرحوم خواجه نصیر رو راجع به آتش و اینا میگه، بعد اینجوری مینویسه، میگه خلاصه کلام آن که علم یقین به برهان و حجت حاصل میشود. سه تا مرتبه داشت، قبلا گفتیم میگویند علم الیقین، بعدیش عین الیقین، حق الیقین. فرقش تو چی بود؟ الان همیشون همینو میگه، میگه خلاصه کلامان که علم یقینی به برهان و حجت حاصل میشود، عین یقین به کشف و شهود، و حق یقین یا حق الیقین به حال و اتصال معنوی که با تعبیر قابل بیان نیست حاصل می شود. الان اینو با مثال آتش بخوایم بگیم، باید بگیم کدوم یکی از این مراتبه؟ علم الیقین مرحله چندمه؟ علم الیقین مرحله ایست که من دانشی پیدا میکنم، این دانشه یه خورده توش آگاهی داره ها. تو مرحله دوم مرحله شهود است، میبینم. تو مرحله سوم مرحله سوختن است. خب در ادامه ایشون میگه که در محل خود ثابت شده است که بعضی از نفوس مجرد الهی کامل به علم حضوری ذات واجب را درک میکنند. به علم حضوری یعنی چی؟ یعنی مشاهده ذات. میگه چه کسانی؟ نفوس مجرده. ما در بحث روح بیان کردیم که اثبات میکنیم ما مجردات به معنایی که در فلسفه گفته میشود نداریم. الان فقط اشاره میکنیم، وارد بحثش نمیشه، چون اینجا ادعا شده که اگر شما در مقام تجرد باشی میتوانی برسی به اون حقیقت، وقتی در مقام تجرد نباشی نمیرسی. پس همینجا یک ایرادی وجود داره، منتها بحثش الان نیست. بدون هیچ گونه کیفیت و تماس و محاذی شدن، میگه این علم حضوریه و این مواجهه اینقدر خلاصه مشهوده، ولی در صورتی که شما مجرد باشی. نفر سیزدهم، مرحوم شیخ یوسف بهرانی، صاحب حدائق، متوفی 1186. ایشون میاد بحثی که مرحوم خواجه نصیر گفته، همینجوری اجمالا متوجه میشیم خواجه نصیر در این عرصه ها آدم مورد توجهی بوده. ایشون میاد مرتبه چهارم خواجه نصیر رو نقد میکنه. یادتونه شیخ الرعاملی چجوری نقد کرد؟ لطفا جزواتون نگاه کنی ببینیم شیخ الرعاملی چجوری نقد کرد مرحله چهارم رو. بلند بگین. آها خب چجوری نقد شد؟ داری خودشو توضیح میدی، نقدش چی بود؟ چهاره چرا نقد شد؟ خب چرا نقد شد؟ تعبیر مرحوم شیخور یادتونه؟ هر جاشو گنگید لطفاً بگید، هر جاش روشن نیست. تعبیر مرحوم شیخ راملی این بود که این نوع تحلیل این با مبانی فرهنگ شیعه نمیخوانن. ما در فرهنگ شیعه چیزی به نام خدا شدن نداریم، این دوئیت وجود داره، این تباین وجود داره. معنی نداره که شما بگی زمانی میشود فرد معرفت به ذات خدا پیدا کنه که خودش خدا بشه. اینجا هم شیخ یوسف بهرانی همین نقد را بر وجه چهارم می آورن. چجوری میشه خود خدا شد آقا؟ شما الان نسبت به این میز معرفت کامل پیدا کنی خود میز میشی؟ چجوری به این میز میرسی؟ چی؟ در واقع به تعبیر دقیق باید سنخیت وجود داشته باشه. خب حالا من میخوام بپرسم، بگم الان اگه من بخوام خدا بشوم، ببین شما دیدی مثلا گاهی اوقات برمیگردی با حاج خانم، میگه حاج خانم دعا کن ما خدایی بشیم. یعنی چی؟ یعنی ما یا بزن دیگه ما خدایی بشیم. یعنی چی بشیم؟ خدایی بشیم یعنی من برم در خدا یا خدا بیاد در من؟ ببین ظاهرش ممکنه یه حس عرفانی پیدا کنی یا میگه خانم دعا کردن دیگه من خیلی خدایی شدم. یعنی چی شدی؟ الان شما به ما بگو. جلسه قبل غایب بودیم؟ قبلیش غایب بودیم. خب اونو الان داریم تصویر میکنیم. شما الان به ما بگو ببینیم اگر خدایی شدن، خدایی شدن معنایی داره غیر از این که عین خدا بشی، یعنی چی؟ معناش چی؟
یه چیزی
اینا همه آموزه های دبیرستان، گاهی دانشگاه، گاهی بعضی جلسات، هیئت ها، فنا بشی یعنی چی؟ نه 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 الان ما میخواییم سن ایشون چی میگه. اون جلسه یه جلسه غیبته رو الان تصویر کنیم تو بعد. این فنا بشیم یعنی چی؟ ولی شما نگاه میکنیم ببینی وقتی کسی از فنای فلا سخن میگه آدم ها پا منبرش گریه میکنن. حالا ما الان میخواییم ببینیم چجوری ممکنه فنای در خدا بشی یعنی چی؟
جزئی از خدا
میشه. خب
اما اشتباه
بگیم این یعنی فنای فلا
جزئی از خدا شدن.
خب همون تعبیری که برداشت میکنه نمیگیم فنای فلا یعنی چی؟ من الان دوباره سوالو بگم بقیه ای که غایب بودن اونام بیان حسابشون رو تصفیه کنن. سوال این بود، گفتیم میگویند چهار مرحله است. جالبه که به این چهار مرحله همه توجه کردن. مرحله یک چی بود؟ از حفظ بگین دیگه جزواتون نمیدین. مرحله یک چی بود؟ چجوری؟ چجوری؟ راجب آتش مثال بزن؟
بهش هم جا آتش گرفتن بهش نبید جایی گرمایی وجود داره در اصل آتش
یک خبری به ما میرسد بدون اینکه هیچ درکی داشته باشیم. مرحله دوم چی بود؟ دود آتش، آثاری از اون آتش. مرحله سوم مشاهده و حس کردن آتش، مرحله چهارم سوختن. خب ما اینجا گفتیم مرحله چهارم را نقد کردند، البته مرحله یک رو هم راجع معرفت الله نقد کردند دا. ولی گفتیم مرحله یک که میگه یه خبری رسیده، نه بابا من دارم آثار صنع را میبینم. یه جمله طلایی گفتیم، این جمله طلایی، خیلی طلایی ها، گفتیم ما تمام تلاش هامون در حیطه بشری نهایتاً میتواند اثبات صانع کند. ما راهی به معرفت الله نداریم، معرفت الله از اون طرف عنایت میشود. خب گفتیم این مرحله چهارم که میگن چیه؟ اومدیم یه خود خودمونش کردیم، گفتیم شما که یه جلسه غایب بودی به ما بگو ببینیم این که شما خدایی شوی، شما فنای فلاح پیدا کنی، اینو یه خود برای ما توضیح بده. احساس میکنی رو ابرا داری راه میری، یعنی چی الان شما چه اتفاقی درت میفته؟
این احساس میکنی هر آنجا که خوب انجام میدی، یعنی حتی اختیار فعل همه در دست خودت نیست، اینا یه چیزی وحی که الهام میشه تا انجام میدی.
یعنی کم کم دارن ادعای پیامبری هم میکنن. ببین یه جلسه چه میکنه با آدم. حالا ما یه خود باشون شوخی میکنیم، ولی میگن خدایی شدن یعنی احساس میکنی همه افعالت، هر کاری داری میکنی الهام خداست، هر کاری میکنی کار تو نیست، کار خداست. ممکنه؟ یعنی شما در اوج معنویت باشی، اراده این که الان از جیبت یه پولی در بیاری به کسی بدی نداری؟ این داره خدا انجام میده؟ پس این معنا غلط. معنای دیگه که گفتید فناء فالله، گفتیم اینو توضیح بدین یعنی چی میشیم؟ فناء فالله یعنی چی؟ شما بگو چی میشی؟ آقا شما بگو فناء فالله یعنی چی؟ شما بیشتر یه جلسه قایم بودی. فنای فالله یعنی چی؟
دوری از خدا؟
نه، فنا شدن در خدا، معنای فارسیش مثلا این میشه. حالا ببینیم بر این وجدانیه ها، بیایید اگه اینو وجدان کنی خیلی اتفاق خوب میفته. فنای فالله یعنی چی؟ من فانی در خدا شدم. میاد برای شما سخنرانی میکنه، صحبت میکنه، سخن از یک عارفی به میان میآوره، میگه او فانیه در خدا شد. سخن از یک بزرگی به میان میآورد، میگه آقا ایشون انقدر بزرگ است که ما فانی فلاح شدن را میفهمیم. ما میگه خب ببخشید این که فهمیدی من میگه یعنی چی فانی فلاح شدن؟ این فانیه در خدا شدنه، این آخه به معنای فارسیش هم نمیخوره. فانی شدن یعنی چی؟ یعنی دیگه تو چیزی نیستی، یعنی تو در اون مزمحل شدی، یعنی تو او شدی. فانی شدن یعنی این، یعنی دیگه تا این خط میایم زهرا خانومه، از این خط به بعد دیگه زهرا خانومی نیست، فانی شد، دیگه چیزی نیست. خب اون حال اتصال معنوی آیا معناش فنای در یه چیزیه؟ نه. حالا منم سوالم همینه، شما بالاترین مرحله قرب به درگاه الهی را بخواد توضیح بدید، من نمیگم الان چه توضیحی بدید، باید یه توضیحی بدید که معناش او شدن نباشه. هر جا شما بگی من از این خط به بعد او شدم، دیگه تویی وجود نداری، این دیگه معنا نمیده. که شما میگی من از دیشب تا حالا دیگه فانیه در خدا شدم، یعنی چی؟ یعنی دیگه الان اینی که من میبینم تو نیستی، این خدا، و این معناش اینه؟ معناش چی؟ معناش این است که من هر چه در دستم حاصل میشود این جز اراده خدا نیست؟ و من که خودم میبینم که با اراده شخصی خودم کتاب هم دارم میذارم. پس این مفهوم ما وجدان میکنیم، دقت کنید، من از مسیر وجدانی اومدم جلو. یعنی الان به شما نگفتم شما این را باور کنید، من شما بگم شما بگو یعنی چی. کسی که در بالاترین رتبه تصورش میکنی، این الان با اراده خودش عباشو انداخت رو دوشش یا خدا انداخت رو دوشش؟ این الان در محراب عبادت نشسته، یعنی این الان خداست اینجا نشسته یعنی یکی دیگه است؟ اگه یکی دیگه است معنای فنا نیست، فنا معنا داره. مزمحل شدن، حتی مثال زدن گفتن در آتش بسوزد دیگه چیزی ازش نمون، بی خودی زغزدگی عرفانی پیدا نکنین. ببینین خدا و اولیاء خدا چه میخواهن، خب همینجوری سر ما کلا میره دیگه. نذاشتم براتون فایلشو. کفر محض میگه، جمعیت داره گریه میکنه. کفر محض، کفر محض میگه نه که من از ریختت خوشم نمیاد، نه تو چیزی میگی که خدای متعال اجل و اعظم از آن چیزیست که تو میگی. اگر من ادعای خدایی کردم، گفتم من همون حقی هستم که شما تعقیبش میکردید، معناش چیه؟ تعبیری که گفتم، امیدوارم نوشته باشیم بعضیاتون لااقل، گفتم گفتند اگر منظور همین اصطلاحی است که ما میفهمیم، یعنی داره به زبان من صحبت میکنه دیگه، اگر من از این کلام میفهمم که میگه من دیگه رسیدم به رتبه خدایی، میگه ای که با مبانی شریعت محمدی نمیخوانم، مگه این کتابی که من یه منظور دیگه ای دارم، میگم خب منظور تو با یه جمله بندی دیگه بگو تو منم بفهم. بعد شما نگاه کنید تو کتابها، تو نوشته ها، تو سخنان چه قوقاییست از این کلا گذاشتنهای سر. برای همین است که سال هاست میگوییم و انشالله ادامه هم میدیم، میگیم ببینید مرید کسی نشید، گوش به فرمان و زنجیر به گردن دور جونتون نسبت به کسی نشوید، خواستید اطاعت کنید از کسی اطاعت بکنید که خدا سخنش رو امضا کرده، از کسی اطاعت بکنید که خدا میگوید ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، بقیه ممکن از خودشون بسازن. حالا من محاسنم بلند بود، من خیلی شعر قشنگ خوندم، من خیلی موم خوشگل بود، عوام خاشیه بود، قبام خیلی شیک بود، همه محله به من ارادت داشتن، مجلسم سه تا ساختمون خالی میکردن. اون دفعه گفتیم که بگردین ببینین بزرگترین جنگ در طول تاریخ چه بوده. بزرگترین جنگ، جنگ افکار بوده است. بزرگترین جنگی که در طول تاریخ و جاری و ساری بوده، جنگ چگونه تفکر کردن، چگونه نگاه کردن، نوع جهانبینی بوده، جهانبینی خدایی و الهی و جهانبینی غیر الهی. جهانبینی که در بحث توحید بعضیاتون نارو انشاءالله بلدین، یکی از نشانه های حقانیت نبی این است که انبیا سخن متناقض با هم ندارن. انبیا سخن متناقض ندارن چون همه منبعش یک جاست. ولی شما در ادیان خودساخته بشری یا ماسمالی شده بشری می‌بینی کلی متناقض. الان همین کتابو که خدمتتون نشون میدم، روان درمانی و معنویه، در این کتاب اومده راجع به مسیحیت سخن گفته، میگه بابا مسیحیتی که من مسیحی میشناسم مسیحیتی است که به فراخور حال جامعه تغییر میکنه. فکر نکن مسیحیت همون زلالی است که باقی مانده، به فراخور حال جامعه تغییر میکنه. منتها ایراد نویسنده این است که مسیحیت رو اینجوری تحلیل میکنه، درست میگه. بودا رو اینجوری تحلیل میکنه، درست میگه. ادیان شرقی رو اینجوری تحلیل میکنه، درست میگه. یهود رو اینجوری تحلیل میکنه، درست میگه. اشتباهش اینه که غیر محققانه راجع به دین اسلام هم سخن میگه. تازه اگر راجع به اسلام سخن گفت، راجع به مبانی اهل سنت سخن گفت که به فراخور حال سخنانی گفته شد، درست بود. ولی شما نگاه بکنید ببینید آیا تشیع به فراخور حال تغییر کرده؟ نه. اگر شما حقیقت را جستید، اگر بالاترین شخصیت معنوی که میشناسید فردا فهمیدید دزده، شما فرو نمیریزید. بالاترین شخصیتی که شما به لحاظ علمی بهش اعتبار میبخشیدی فهمیدی سکته میکنه، شما میگی دیگه هر پزشک قلبی بهش مراجعه نمیکنه؟ نه، میگی این دانششو داشت ولی قلبش وایسا، او یکی دانششو نداره. من بازم دنبال دانش میرم، دنبال حقیقت میرم. بله بفهم. استنادتون به اون روایته ایراد داره. اولا اون روایته رو درستش کنین، دوستان دیگه بگن درستش چیه، چه چیزی تجلی کرد. نه، قدرت خدا بود. نوری از انوار معرفت علوی بر کوه تابیده شد، طاقت نیاورد. کی طاقت نیاورد؟ موسی کلیم الله. خدا اینجا نیستا. مثلا من الان ظرفیتی پیدا کنم که حالا میام سراغ قسمت دوم فهمشتون. شما میگید من ممکنه یه ظرفیتی پیدا بکنم، من جملتون رو تغییر بدم، خودتون جوابشو بگید. من ممکنه یک من محدود ممکنه ظرفیتی پیدا کنم که نامحدود در من بگنجه؟ جوابش روشن، جوابش روشنه. اونم چه محدودی؟ نه محدودی که بگوییم مقاماتی دارد، رشدی دارد، نه، من محدودی که فردا صبح پسرم جواب سلاممو نده بهم برمیخوره، همسرم چایی رو دیر آماده بکنه خوشم نمیاد، ظرفیت من اینقده. وقت ما راجع به برترین مخلوق عالم هم سخن میگیم، میگیم پیغمبر خاتم محدود است و خدا نامحدود است. نزلونا ان الربوبیه و قل فینا ما شئتم. میخواید از مقام ما اهل بیت بگید، میخواید از عظمت خاتم الانبیا بگید، بگید آنچه میتوانید بگید، ولی حواستون باشه او خالقه، ما مخلوقیم، او بی نهایته، من محدودم. تو جلسات قبل گفتیم نه خود خدای متعال نامحدوده، معرفت خدای متعالم نامحدوده. من یک وجهی رو یه پرده کنار بزنم برگردیم، در بحث علم خدای متعال یه بار اشاره کردم. علم خدای متعال دو قسم است، علم مکنون مخزون و علم نگفتم قبلا گفتیم ها آشکار. یعنی چی؟ یعنی معلومه، همه میدونن. خدای متعال، من وجهی از علم غیر مکنون خدا را بگویم، خدای متعال علم اولین و آخرین را به نبیش به ولیش عنایت میکنه، یعنی امیرالمومنین، یعنی فاطمه زهرا میداند که شما در چه تاریخی، در قید حیاتید، کجا میشینید، چه بحثی رو میشنوید، چی میگید، بعد چه میکنید. اینو جمع بزن ببین این حجم این چقدره. ولی خدا و حجت خدا، ظرف مشیت خدای متعال میداند که تا پایان چه اتفاقی میفته. علم را چه کسی داده؟ خدای متعال. این بخشیه که اتفاق میفته، هر جام بدا توش حاصل بشه جا به جا میکنه. خب شما چند تا وجه دیگر وجودتون میتوانست داشته باشه؟ من چند تاشو بگم. تاریخ به دنیا آمدنتون، محل به دنیا آمدنتون، پدر مادرتون، جنسیتتون، تمام این تفاوت ها بشمار. تا تو همین تاریخ به دنیا آمدی، از همین پدر مادر به وجود آمده ای، با همین سن، با همین مختصات، همین الان شما چند جای دیگه میتونستی باشی؟ این تا ضرب کن در همه اون تا وجه دیگری که میتونستی زمان صفویه باشی، میتونستی زمان سید الشهدا باشی. ضرب بعدی، ضرب کن که الان در هر جایی که میتونستی باشی با چه موقعیت و فکری چی کار میکردی. ممکن بود شما بگی من میتونستم اینجا و ضرب در این نقطه در دنیا باشم. حالا ضرب کن این نقطه در دنیا، ضرب در این تا فعل. میتونستم اونجا باشم بخوابم، میتونستم اونجا باشم بخورم، میتونستم اونجا باشم شنا کنم، میتونستم اونجا باشم تحذیر کنم، میتونستم. ضرب کن. علم خدای متعال به همه این هاست. تعبیر اینه علم خدا بلا معلوم است، یعنی خدا به همه وجوه ممکن که محقق می شود و محقق نمی شود علم دارد. شما سوال بپرس، بگو آیا علم خدا، فقط علم خدا، الان با این توضیحی که من در حد فهم خودم دادم، علم خدای متعال در یک بنده محدود می گنجه؟ علم خدا، نه خود خدا. بعد میاد میگه من خدام. دیگه شما ببین چقدر با آبادی فاصله داره، یا خدا نمیشناسه یا خیلی مخاطبانشو شاخدار فرض کرده. ما نمیگیم اون آدم بد، نمیگیم مخاطبانش با شاخ یا بی شاخ، ما میگیم عزیزان در این عرصه زندگی همه جملاتی که میخوان به من و شما بدن این فحش و دشنام نیست که شما بفهمی که حرف زشتیه. بالاخره باید دو جاشو بزک کنه. همین است که در اول این جلسات بحث معرفت امام عصر علیه السلام گفتیم، گفتیم خدای متعال عجل و اکرم از این است که ما را در صحرایی این گونه رها کنه با این همه گرگ درنده و برای ما پناهگاهی نگذارد. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، پناه باید بود. کسی نیست از ما بگه من تو زندگی مشکل ندارم، از مشکلات فکری، مشکلات ارتباطی، مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، هرچی. سوال، به میزان مشکلت پناه بردی؟ به میزان مشکلت پناه میبری؟ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ امیدوارم پاسخ فرمایش شما رو یه خوردم شاید مبسوطتر عرض کرده باشم. یه چند جمله بخوانم از نوشته ایشون. میگه محقق یاد شده، داره راجع به کسی که اینگونه سخن گفته است سخن میگه، میگه صاحب مرتبه چهارم را به کسی تشبیه کرده که در آتش سوخته و به کلی در آن از بین رفته. اگر این سخن او حمل میشود به آنچه الفاظش بران به حقیقت دلالت دارند، در این صورت فسادش جای تردید نیست. میگه اگه معناش همینه که ما میفهمیم، فنا شدن یعنی دیگه تو نیستی، از این جای خط به بعد میشه خود خدا، میگه این فسادش تردید نداره و به کلی باطل است. زیرا بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که کسی که در آتش میسوزد و در آن از بین میرود وجودش به کلی مزمحل میشود و عدم محض میشود. عدمه دیگه، چیزی نیست. و به حکم ضروری معلوم است که عارف به خدا در مرتبه چهارم به هیچ وجه همچون کسی که در آتش میسوزد از بین نمی رود. تو میگی من یک رتبه معرفتی پیدا کردم، رتبه معرفتی بالاترم رفت، هنوز تو جدایی از خدا، خدا نمیشی که. و معقول نیست با اینکه موجود است موصوف به این امر گردد، و لازم آید در حالی که موجود است معدوم باشد، در حالی که متلاشی است ثابت و پابرجا باشد. میگه اگه تو بگی من فنا شدم ولی منی هم وجود داره، یعنی در آن واحد تو هم نباید باشی هم باید باشی، و در صورتی که سوخته است باقی باشد. ای کاش میدانستم کدامین پیامبر از پیامبران الهی به نور معرفت سوخته و متلاشی شده که هیچ چیزی از او باقی نمانده است. اینم یه سوال بامزه‌ای میپرسه. میگه در معنای فنای الهی قصد این قصدو میکنن، میگن اهل فنا جز خدای سبحان را نبینند و جز ذات او را مشاهده نمی کنند و همه موجودات در نظر آنها متلاشی است، پس به واسطه خدا بر خلق استدلال می کنند نه به خلق بر خدا. یه نفری که حواسش جمع بوده جزوش هم کامل نوشته، میخوام اینو توضیح بده. ایشون داره توضیح میده، میگه آقا معنای فنا رو میخوای درک کنی، اگر بخوای معنای بگی که درسته، اینه که شما هر موجودی را میبینی چجوری ببینی؟ بگید هر موجودی را میبینی اگر بخوای به رتبه معرفتی بالا رسیده باشی، به تعبیر ایشونا باید چجوری ببینی موجودا؟ نمیشه که. این داره نقد میکنه عین خدا شدن. نه نه نه، اینجا داره میگه در توضیح من این درسته، در توضیح این نویسنده میگه به نظر من توضیح اینه که فانیه در خدا شدن، اگه خیلی اصرار داری از این اصطلاح استفاده بکنی، معناش اینه که هر مخلوقی را میبینی، اینو انتظار دارم بگیدا، هر مخلوقی را میبینی وابستگی، فقر، نیاز، بیچیزیش را نسبت به خدا مشاهده کنی. در واقع تو از خلق به خدا پی نبری، هر فقری را که میبینی جلوه ای از جلوات ذات الهی. روشن شد؟ زیرا همه موجودات را خدا ظاهر کرده. به همین جهت سید الشهدا و امام سعادتمندان در دعای عرفه عرض می کند چگونه استدلال می شود بر تو به آنچه در وجودش نیازمند به توست. امام حسین علیه السلام میگن بابا من چجوری بگم این نشانه ایه که من از این به تو برسم؟ آخه من هرچی در این می بینم فقر نسبت به توست، هرچی در این می بینم عنایت توست، لطف توست، داده توست. وجود الان شما از کجا آمده؟ همین الان به شما عنایت شده. آنی نظر رحمتش رو برداره، من هیچم. میگه تو چرا اینو نمیبینی؟ هی دنبال این که استدلال بکنی، این یه کسی بالاترش هست، تو یعنی توجهت به اینه، باید توجهت به او باشه. آیا برای غیر تو ظهوری وجود دارد که تو آن را نداشته باشی؟ این ترجمه همین دعای شریف از سید الشهدا علیه السلام. تا به واسطه آن ظاهر شوی، میگه تو آشکارتر از مخلوقاتتی، مخلوقاتت قرارنی تو را آشکار کنن. کی غایب بودی تا احتیاج به دلیلی داشته باشی که بر تو دلالت کنن؟ آخه من از وقتی که وجودی پیدا کردم معرفت تو به من عنایت شده، تو که مخفی نبودی من بخوام بذارم کنار چیزها رو تا تو رو پیدا بکنم. و کی دور بودی که آثار به تو برسانند؟ و تو اگر دور بودی من میگفتم خب یه ماشینی سوارشم خودم به تو برسونم، تو که همه جا هستی. به تعبیر حضرت فرمودن به میزانی که در واقع معرفت داری این وجود را وجدان میکنی، حضورش را همه جا در همه ها. این هم تعبیر چندم بود؟ این تیکه آخری که انتظار داشتم بگید و دست و پا شکسته فرمودید و همه فهمیدن، یعنی الان من اجازه دارم در زمان استراحت بپرسم ببینم کی فهمیده کی نفهمیده یا نه. پس یه چند دقیقه استراحت بدیم بعد بپرسیم ببینیم کی متوجه شده کی متوجه نشده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.